صبحانه با خبر. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شست باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس رقص باد، نغمه های شوق پرستو، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
دارم چون روز دیوونگیه عقل و بادت پس میزنم، اینم یه جور زندگیه، عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، بردن و هیچ دوست نداره، عاشق با زندگیه.
29 اسفند 1390، لحظه ای که ما به شما میگیم
سلام 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 سلام، همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
لحظاتیه که داره سپری میشه، لحظه شماری داریم میکنیم که سال 1391 خورشیدی از راه برسه. افتخار اینو داریم که در 29مین روز از اسفند ماه 1390، سال کهنه، همچنان در کنار شما باشیم، مهمون سفره‌های گرم صبحانه شما، شمایی که آغاز کننده سال جدید هستید، شمایی که به ما گوش سپردید، یک سال رو با ما زندگی کردید، یک سال رو با ما کهنه کردید و پنجره هاتون رو باز کردید به سوی بهار. 19 مارس 2012 میلادیه و فراموش نکنیم که امروز روز ملی شدن صنعت نفت هم هست. بهار خوبه، اما بهار ایرون. هر کجای ایران که هستید برای ما از بهار بگید. امروز این برنامه در اختیار شماست برای اونهایی که عاشق بهار هستند و اونهایی که پنجره دلشون رو باز کردند به یک آغاز نو. 2042-06-03-82-741-50 رو فراموش نکنید. موسیقی و برنامه براتون تدارک دیدیم و از جمله گفتگو با هنرمند هم امروز داریم. پیشکش به همه شما، همه شمایی که این یک سال رو با صبحانه با خبر همراه بودید و سحرخیز و قبراق صبحانه با خبر رو دنبال میکردید. اما در 29 اسفند ماه، زمانی که داریم کم کم سال کهنه رو پروندش رو میبندیم، بد نیست ببینیم که در گوش و کنار جهان چه اتفاقاتی افتاده. شاهین بشیری باز همینجاست و یک بار دیگه افتخار اینو دارم که همراه شاهین باشم و خبرها رو از شاهین بشنوم. خب شاهین سلام بهت میکنم.
سلام، صبح بخیر. من داشتم فکر میکردم این مدت نزدیک به 2 هفته، شاید حتی بیشتری که تو به صبحانه با خبر نیومدی، بدون صبحانه چی کار میکردی؟ چون اصلا بدون صبحانه با خبر صبحانه نمیچسبه.
بدون صبحانه با خبر واقعا صبحانه نمیچسبه، ولی خب به هر حال آدم میتونه بعضی چیزها رو تحمل کنه و دوریه واقعا دوستانی که به هر حال با هم کار میکنیم دوره هم و به عشق شما اومدن سر کار، همچنین به عشق این شنونده های گلی که از لحظه‌ای که این برنامه آغاز میشه ما رو تنها نمیذارن. این خودش
مهمه.
باعث میشه که انرژی بگیریم و بتونیم در کنارشون باشیم و به هر حال این نمیدونم چی بگم دیگه.
آره
واژه کم میاره آدم بعضی وقت.
من سریع این سه تا سرخط خبری رو که آماده کردم بگم. سریلانکا واردات نفتش رو از ایران از 10 فروردین متوقف میکنه. بعد عراق هم در پی نگرانی از بسته شدن احتمالی تنگه هرمز مسیرهای صدور نفتش رو تغییر میده. وزیر امور خارجه روسیه گفته آمریکا نباید افغانستان رو شتابانه ترک کنه.
خب بشنوید تازه ترین خبرها رو قبراق و پر انرژی از شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. روزنامه ساندی تایمز سریلانکا میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شده تا سریلانکا در صدد یافتن منابع دیگری برای واردات نفت باشد. به نوشته این روزنامه از قول یکی از مقام‌های وزارت نفت سریلانکا، این کشور نزدیک به 92% نفت خام خود را از ایران می‌خریده، اما به علت مشکلات ناشی از تحریم‌ها از 29 مارس 10 فروردین واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. پس از بروز نگرانی‌ها درباره بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، دولت عراق با تغییر مسیر خطوط صادرات نفت خود موافقت کرد. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، به خبرنگاران گفت که این تصمیم در نشست روز یکشنبه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. به گفته آقای الدباغ، مصوبه جدید شامل اقداماتی برای افزایش صادرات نفت از طریق ترکیه و نیز حمل و نقل جاده‌ای می‌شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه گفت نیروهای ناتو به رهبری آمریکا نباید پیش از آن که نیروهای افغانستان از آمادگی لازم برای تضمین امنیت این کشور برخوردار شوند، افغانستان را ترک کنند. آقای لاوروف که در یک نشست تلویزیونی شرکت جسته بود، افزود این یک اصل از قانون بین المللی است که تا دولت افغانستان امکان برقراری نظم را نداشته باشد، نباید نیروهای بین المللی این کشور را ترک کنند. نیروهای ناتو قصد دارند تا پایان سال 2014 میلادی حدود 2 سال دیگر از افغانستان خارج شوند. یاکوب کلنبرگر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بررسی راه‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه، امروز دوشنبه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار می‌کند. کلنبرگر پیش از این گفته بود روزانه 2 ساعت آتش بس برای انتقال زخمی‌ها از مناطق محاصره شده همچون هومس مورد نیاز است. بر اساس گزارش سازمان ملل، طی یک سالی که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذرد، حدود 9000 نفر کشته شدند، 30000 نفر از سوریه گریخته‌اند و 200000 نفر نیز در داخل کشور مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. دو روزنامه‌نگار بریتانیایی بازداشت شده توسط شبه نظامیان لیبیایی آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها، دو روزنامه‌نگار بریتانیایی نیکولاس دیویس جونز و گارت مونتگومری جانسون که از 22 فوریه گذشته 3 اسفند در لیبی دستگیر شده بودند، سرانجام از اتهام جاسوسی تبرئه شدند. این دو بریتانیایی که برای شبکه تلویزیونی انگلیسی برای شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به ایران کار می‌کنند، به مقام‌های دولت لیبی تحویل داده شدند. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، مسدود شدن سایت جدید وزارت خارجه این کشور برای ایرانیان را محکوم کرد. آقای هیگ روز چهارشنبه با اعلام راه اندازی این سایت ابراز امیدواری کرده بود که بتوانند به دسترسی ایرانیان به خدمات کنسولی و ارتباط با بریتانیا پس از بسته شدن سفارتشان در تهران کمک کنند. ویلیام هیگ گفت که بریتانیا هیچ اختلافی با مردم ایران ندارد و متاسف است که جمهوری اسلامی از تماس شهروندانش با جهان خارج در هراس است و مردم ایران را با سانسور شدید در تمامی امور چنین محدود می‌کند.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود. اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای گزارش‌ها و البته گفتم که این برنامه واقعاً برنامه بهاری باید بشه و 29 اسفند روزیه که می‌دونم شما دارین لحظه شماری می‌کنید که سال جدید از راه برسه. اما در دنیای خبرها و گزارش‌ها، روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خودش نوشته که CIA و موساد، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، بر این اصل توافق دارند که جمهوری اسلامی ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای هنوز تصمیمی نگرفته. شرح بیشتر این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
در حالی که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که ایران تلاش برای ساختن سلاح هسته‌ای را در سال 2003 میلادی حدود 9 سال پیش متوقف کرده، با این حال به گفته مقام‌های کنونی و پیشین دولت آمریکا دشواری ارزیابی درست و دقیق از بلند پروازی‌های رهبران جمهوری اسلامی با اطلاعات تازه‌ای که دریافت شده آشکار و هشدار دهنده بوده است. به نوشته نیویورک تایمز، به نقل از منابع اطلاعاتی، یک مکالمه تلفنی مقام‌های حکومت ایران که ردیابی و شنود شده، حاکی از این است که آنها در مورد تصمیم کادر رهبری حکومت از احیای تلاش‌ها جهت ساختن بمب هسته‌ای گفتگو می‌کردند. این گفتگو و مجموعی از اطلاعات دیگر موجب تشدید و تجدید بازبینی اطلاعاتی شد که انتشار گزارش سال 2010 میلادی در مورد برآورد اطلاعات ملی آمریکا را به تأخیر افکند. ولی در نهایت مقام‌های اطلاعاتی بران شدند که متن ضبط شده گفتگوی مقام‌های ایرانی و سایر مدارک قانع کننده نیستند و لذا به نتیجه گیری پیشین تأکید کردند. نیویورک تایمز می افزاید که بحران اطلاعاتی که 2 سال پیش بروز کرد و پیش از این سخنی از آن در میان نبود، بر این نکته تاکید می کند که چگونه ارزیابی ها می توانند موجبی برای جنگ و یا صلح بشوند. این روزنامه در ادامه می نویسد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل در این امر توافق دارند که جمهوری اسلامی ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای هنوز تصمیمی نگرفته است. یک مقام پیشین دولت آمریکا در این زمینه گفته که بین CIA و موساد اختلاف زیادی در مورد اطلاعات اتمی ایران وجود ندارد و این دو سازمان اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله می کنند. در ادامه گزارش گفته می شود که اسرائیل برای بخشی از فعالیت‌های جاسوسی خود به سازمان مجاهدین خلق متکی است که در عراق مستقر است. علاوه بر این اسرائیلیان روابط نزدیکی را در کردستان عراق ایجاد کردند و باور بر این است که از عوامل کرد که در مرزهای ایران و شمال عراق در رفت آمدند بهره می گیرد. به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های آمریکایی با توجه به تجربه پیشین درباره احمد چلبی از مخالفان صدام در عراق در مورد گزارش‌هایی که از جانب مجاهدین خلق داده می شود بسیار محتاطند. این روزنامه همچنین بر این نکته تاکید کرده که امروزه بلند پروازی‌های جمهوری اسلامی در زمینه سلاح هسته‌ای موجب تحریم‌های سختی شده است و این در حالی است که برآوردهای اطلاعاتی بر عدم تصمیم به ساخت چنین سلاحی در ایران تاکید می‌کند، ولی اگر برآوردهای اطلاعاتی دگرگون شوند، ترمزی که رئیس جمهوری ایالات متحده در برابر استفاده از گزینه نظامی گزارده برداشته خواهد شد.
گزارش رو شنیدید از نادر صدیقی. عراق به سریلانکا پیشنهاد داده که حاضر است به جای ایران مقدار قابل توجهی از نیازهای نفتی اون کشور رو تامین کنه. گزارشی رو بشنوید که علیرضا کرمانی تهیه کرده و در اون گفتگویی رو داشته با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن.
در 6 ماه اخیر تولید نفت عراق به طرز بسیار بسیار چشمگیری بالا رفته و در چهارچوب این افزایش تولید الان یک فرصت بسیار کمیابی برای عراق فراهم شده، با توجه به اینکه کیفیت نفت عراق نزدیک به کیفیت یک نوع از نفت نیمه سنگین ماست که کشورهایی که وابسته به واردات نفتشون از ایران بودن و الان با توجه به این فصل بعدی تحریم ها دچار اشکال خواهند شد، عراق داره ارتباط برقرار میکنه با این کشورها که جایگزین صادرات نفت ایران بشه.
یعنی جز سریلانکا کشورهای دیگه ای هم هستن که عراق باشون وارد مذاکره شده؟
بله، مهمتر از سریلانکا از نظر میزان فروش نفت کره جنوبی بود که عراق 8 روز پیش این اطمینان رو به کره جنوبی داد که در صورتی که محدودیت های نفتی در مورد فروش نفت ایران کره جنوبی رو دچار اشکال بکنه با توجه به کیفیت ویژه نفت ایران، عراق به سرعت حاضر خواهد بود که جای نفت خالی ایران رو پر کنه و به نظر من در دراز مدت اون بسیار مهمتر خواهد بود، برای اینکه کره جنوبی هرگاه خرید نفت خودشو از ایران متوقف کنه، کالاهای صنعتی بسیار مهمی که ما در چارچوب تجارت پایاپای و تهاجری از کره میگیریم، اونها دیگه برای ما در دسترس نخواهد بود و این فقط از بین رفتن فروش نفت نیست، بلکه نیازهای کالاهای صنعتی ما به شدت دچار وقفه خواهد شد.
آمادگی عراق برای صادرات بیشتر، همچنین آمادگی عربستان سعودی برای جایگزینی ایران ممکنه هندی‌ها و چینی‌ها را هم متقاعد بکنه که اونها هم نفتشون رو به جای ایران از این کشورها تامین کنن؟
بله، خب ما می‌دونیم که عربستان لااقل از جولای 2011 تا به حال 3 بار با مقامات چینی در تماس بوده در مورد کم کردن نگرانی اینها در مورد محدودیت‌های فروش نفت از طرف ایران، و چینی ها هم کم و بیش این مسئله رو پذیرفتن که اگر اون سناریو جدی بشه عربستان جایگزین خواهد بود. اما در مورد عراق هم که شما الان اشاره کردید یک داستان مشابهیه در حال مدیریت شدن. اما یک مسئله که کمتر بهش اشاره شده اینه که از نظر کیفیت نفت صادراتی خوبمون یک جانشین داریم که این در اوپک نیست، بلکه این نفت اورال روسیه است که روسا با خیلی آرامش و خیلی کم سر صدا دارن جایگزین نفت ما برای پالایشگاه‌های اروپا میشن. چون اون نفتی که ما به پالایشگاه‌های اروپا میدیم که حدود 19% سولفور داره، سولفور نفت عربستان خیلی بالاتره و نزدیکترین کیفیت نفت، نفت اورال روسیه است. و روسیه بدون اینکه هیچ اطلاعی بدن، بدون اینکه هیچ مصاحبه‌ای بکنن، دارن این نفت ما رو جانشین میشن. و اون به نظر من وقتی نفت ما جانشینش نفت روسیه بشه بسیار مشکل خواهد بود که ما بخوایم با روس‌ها در اتحادیه اروپا رقابت بکنیم.
با جایگزین شدن روسیه، عربستان سعودی و عراق، چشم‌انداز قیمت نفت چگونه خواهد بود؟
شاید اشاره مهمتری که اینجا باید ما بکنیم اینه که الان ما 17 روزه که در بازار نفت عرضه بیشتر از تقاضا بوده، چون مصرف روزانه انرژی در اروپا به شدت پایین اومده و خرید نفت در اروپا برای 3 ماه آینده پایین اومده. من تصور میکنم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و ما برای مثلا 5 هفته دیگه این افزایش عرضه رو داشته باشیم، ما خواهیم دید که قیمت نفت به اون حدی که انتظار میرفت به خاطر محدودیت ها روی ایران بالا نره، که این باز خودش خبر خوبی برای ایران نخواهد بود. برای اینکه بالاخره نشون میده که بازار جهانی تونسته جای ایران رو پر کنه با هزینه بسیار کم. اشاره خیلی کوتاه بکنم، هر جوری که من به این داستان تضاد فعلی و تنش ها نگاه میکنم، میبینم که هزینه اصلی رو متاسفانه ما داریم در ایران میدیم که این هزینه شاید سالهای سال برای ما ادامه پیدا بکنه.
گفتگویی بود که شنیدید با مهرداد عمادی. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش دیگه. با کنارگیری پیش از موعد 10 رئیس جمهور آلمان به خاطر سوء استفاده مالی، بعد از ظهر یک شنبه یواخیم گاگ، کشیش مبارز و مدافع حقوق بشر در دوران آلمان شرقی، از طرف مجمع ملی آلمان به عنوان 11 رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. از این گزینش بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
برای سومین بار ظرف 3 سال گذشته، مجمع ملی آلمان روز یکشنبه این هفته یک رئیس جمهور دیگر را به عنوان 11 رئیس جمهور این کشور برگزید، چرا که 9 و 10 رئیس جمهور آلمان پیش از پایان دوره 5 ساله خود مجبور به کنارگیری شدند. هورست کلر، 9 رئیس جمهور آلمان، به خاطر اظهاراتش پیرامون علت حضور ارتش آلمان در خارج مجبور به استعفا شد و کریستیان وولف، 10 رئیس جمهور آلمان، هم به دلیل سوء استفاده از مقامش نه در دوران ریاست جمهوری بلکه در دوران نخست وزیریش در ایالت نیدرزاکسن مجبور به ترک کاخ ریاست جمهوری آلمان شد. یواخیم گاوک که بعد از ظهر یک شنبه به عنوان 11 رئیس جمهور آلمان از طرف مجمع ملی این کشور انتخاب شده، کشیشی مبارز و از مدافعان سرسخت حقوق بشر در دوران رژیم پیشین آلمان شرقی است. یواخیم گاوک به خاطر همین مبارزاتش پس از وحدت آلمان در حدود 23 سال پیش به عنوان سرپرست آرشیو سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پیشین آلمان شرقی برگزیده شد. هدف این نهاد در این خلاصه شده که پرونده‌های مربوط به دستگاه پلیسی این رژیم را ضمن گردآوری سر و سامان بخشد. آقای یواخیم گاوک اگرچه در هیچ یک از احزاب آلمان عضویت ندارد، ولی با این حال یک ماه پیش با پشتیبانی 5 حزب این کشور نامزد پست ریاست جمهوری آلمان شد. رئیس جمهور جدید آلمان از روز دوشنبه این هفته وظایف خود را در کاخ ریاست جمهوری در شهر برلین در دست می‌گیرد و روز جمعه هم در مراسمی رسماً ادای سوگند خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به شما که پیام‌های نوروزی شما رو بشنویم. در همین حین هم تعدادی اسمس رسیده، یکی از شنونده‌ها خودش رو معرفی نکرده، گفته بهار، سرما، غبار. بعد شنونده دیگه ای گفته که علیرضا از فاز 12 سال نو رو تبریک گفته و گفته جاتون خالی داره با آقای منفرد صبحانه میخوره، خوش به حالش، نوش جونتون. شنونده ای گفته نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. عیدتان مبارک. میم جیم از اصلویه، عید به همکارش آقای پور احمدی هم تبریک گفته. و تعداد دیگه ای اسمس هم رسیده، اما اجازه بدید صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم. یک موزیک شنیدنی بهاری هم براتون در نظر گرفتیم.
من یک زن ایرانی هستم و آرزومند آزادی برای زنان ایران هستم. آرزومندم کشورم از دروغ و اختلاس و بقیه تقلب‌ها نجات پیدا کنه، از فقر نجات پیدا کنه. و به همه شما این جشن بزرگ نوروزی رو تبریک میگم.
من هم آرزو دارم که در سال نو ایران عزیز ما بتونه با تمام دنیا و دولت‌ها رابطه خوبی داشته باشه.
از خدا میخوام که عمر با عزت به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای عنایت بفرمایند و از عمر ما بکاهد و بر عمر ایشان بیفزاید و همچنین برای ملت ایران سربلندی عنایت بفرمایند.
آرزوی من اینه که سال آینده اگر خدا بخواد یه زندگی آزاد توی مملکت آزاد داشته باشیم. ممنونم، خیلی متشکر از شما رو فردایی ها، واقعا کارتون عالیه، خداحافظ.
برای سال 91 آرزو دارم کشورم از دست استبداد و دیکتاتوری آزاد شود تا ایران بتواند برای اولین بار دموکراسی را با روح و جسم خود لمس کند.
یکی از آرزوهای بنده اینه که صلح و ثبات در منطقه برقرار بشه، روابط ایران و غرب به هم به دوران سابق خودش برگرده، برقرار بشه باز. و یکی از آرزوهای واقعی قلبی من اینه که هنرمندان عزیز ما که در کشورهای غربی به سر میبرن، اینا در کشور خودمون واقعا هنرهای خودشون رو اجرا کنند. من نابینا هستم از استان فارس، متشکرم.
با درود به شما، در این لحظات پایانی 90 و آغاز سال 91 برای تمام شما عزیزان سال خوب و خوشی را آرزو میکنم. همیشه سبز و همیشه بهاری باشین و هفت‌سینم را تقدیم شما میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاس از همه شما که پیام گذاشتید و سپاس از شمایی که به ما اسمس زدید، از جمله مرجان از شهرستان نیکشهر دهستان چاهان که گفته که عیدتون مبارک، اینجا هوا فوق‌العاده آلوده است، امیدوارم که از آلودگی هوا هم به دور باشید و در این هوای بهاری نفسی تازه کنید. با صدای خانم همیرا. بهار رو بشنوید با صدای خانم همیرا که میدونم خاطره بهار رو حداقل برای ما اگر زنده نکنه برای پدر مادرمون زنده میکنه.
دوباره شر کنم کنن، پرنده های عاشق و چیکی بزنن خبر کنن، برن به گل سر بزنن، دور سرش پر بزنن، یه تیک آواز بخونن، یه ریز چه چه بزنن.
خب شنونده هم خودشو معرفی نکرده، گفته بابا دمتون گرم با اومدن آقای زرقاوی دلمونو شاد کردین. خیلی خوشحالم اگر واقعا اومدن من دل شما رو شاد کرد، چقدر واقعا افتخار بزرگه برای من. ادامه میدیم با همیرا پر انرژی. 29 اسفند ماه، یک روز مونده به آغاز سال 1391 خورشیدی.
آسمونو پر میکنن، سر بره از شهر و قتل، میان بهار و سر کنن، لبی دوباره تر کنن، پرنده های عاشق و جیکی بزنن خبر کنن، برن به گل سر بزنن، دور سرش پر بزنن، یه تیک آواز بخونن، یه ریز چه چه بزنن.
علی نظر عباسی گفته از امرآباد سال نو رو به دوست عزیزش منصور سلطانی و همه دست‌اندرکاران رادیو فردا تبریک میگه. ما هم به علی تبریک میگیم. خب اینم از خانم همیرا، این هم از بهار با صدای خانم همیرا. پروردگارا آرامش را همچون دانه های برف آرام و بی صدا بر سرزمین قلب کسانی که برایم عزیزند بباران. سال نو مبارک. آقا یا خانم پور احمدی از کنگان این رو فرستادن. و شنونده دیگرمون به اسم محمد از افغانستان استان فیروزکو، اگر که اشتباه نخونم، گفته که بی اجازتون دفتر 365 برگ جدیدتون رو دادم به خدا تا بهترین تقدیر رو براتون بنویسه. میخواستم اولین نفری باشم که با تمام وجود برای سال جدید براتون شادی بخوام. سلام به همه کارگران، البته گفته همه کارگران رادیو فردا، اما افسوس که یک سال است از همسرم و پسرم و دخترم دور هستم. خوش به حال آنانی که کنار خانوادهش خوش به حال آنانی که کنار خانوادهشون هستن. به هر حال این هم از محمد بود از افغانستان. اما شاهین بشیری اینجاست تا تازه ترین خبرها رو بخونه، البته چکیده ای از تازه ترین خبرها.
حتما. سریلانکا واردات نفت از ایران را از دهم فروردین متوقف می‌کند. در پی نگرانی از بسته شدن احتمالی تنگی هرمز، عراق مسیرهای صدور نفت خود را تغییر می‌دهد. وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید آمریکا نباید افغانستان را شتابانه ترک کند. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای بررسی راه‌های کمک رسانی به مردم سوریه عازم مسکو شد. روزنامه نگاران بریتانیایی زندانی در لیبی آزاد شدند. وزارت خارجه بریتانیا فیلتر شدن سایت جدید این وزارتخانه برای ایرانیان را محکوم کرد. مخالفان بشار اسد حکومت را متهم به دست داشتن در انفجارهای اخیر کردند. یک فعال حقوق بشر رئیس جمهوری آلمان شد و مراسم سوگواری رهبر مسیحیان مصر برگزار شد.
خلاصه تازه ترین خبرها بود از شاهین بشیری. اما اینجا که خبرها رو شنیدید، بگذارید از خبرهای ورزشی هم غافل نمونیم با دوست و همکارمون فریبرز غریب.
دنیای ورزش. خبر حادثه تصادف علی دایی که شنبه شب در جاده اصفهان تهران رخ داد و منجر به مصدومیت وی شد، در آخرین روز سال 1390 همچنان در صدر خبرهای مهم ایران قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ها، حال عمومی علی دایی که تا عصر دیروز در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری بود، رضایت بخش اعلام شده و وی دیشب با یک دستگاه آمبولانس راهی تهران شد تا در بیمارستان لاله بار دیگر تحت معالجات و آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد. دایی روز گذشته در گفتگوی کوتاهی با سیمای جمهوری اسلامی در مورد وضعیتش اظهار داشت:
خوبه، خداییش مشکلی نیست. لطف دارم مردم فقط همیشه ما رو دعا کردن. پشت سر ما بودن، اینجوری که از این به بعد ما رو دعا کنند.
وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد دولت مجوز موقت فعالیت علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال را صادر خواهد کرد. بعد از مجمع انتخاباتی روز 15 اسفند فدراسیون فوتبال و انتخاب مجدد علی کفاشیان به عنوان رئیس این فدراسیون، سازمان بازرسی کل کشور انتخاب کفاشیان به دلیل بازنشسته بودن وی را غیرقانونی خواند. در هفته گذشته خبرهایی در مورد تجدید انتخابات فدراسیون فوتبال در رسانه‌ها منتشر شد. مدیرعامل باشگاه استقلال تهران دو روز قبل از بازی برابر نصف قارچی ازبکستان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا نگران مشکلات مالی بازیکنان است. علی فتح‌الله زاده روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما در این باره گفت:
ما در شرایط بسیار سختی به سر میبریم. یعنی من دو روز دیگه یه بازی آسیایی در پیش دارم، به جای اینکه بچسبم به تیمم برم سر تمرین و از حال احوال بازیکن‌ها و تیمم باخبر بشم، دنبال اینم که از این ور اون ور پول تهیه کنم که یه پولی به بازیکن بدم.
مدیر عامل آبی پوشان همچنین با گلایه از نمایندگان مجلس در مورد تصویب قانون عدم کمک‌های مالی به باشگاه‌های حرفه‌ای اظهار داشت:
چرا این دو تا تیم، هم پرسپولیس هم استقلال که دولتی هستن، بودجه‌شون از کجاست؟ چرا بودجه ندیدیم؟
در اولین دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2012 که دیروز در ملبورن استرالیا انجام شد، جیسن باتن راننده انگلیسی تیم مکلارن زودتر از سایر رقیبان به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. و در هفته 29 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد در زمین ولورهامپتون با 5 گل به پیروزی رسید و با 70 امتیاز جایگاهش را در رتبه اول جدول تثبیت کرد. در انگلیس همچنین عصر یکشنبه بازی‌های مرحله 1/4 نهایی جام حذفی FA کاپ پیگیری شد که طی آن چلسی با نتیجه پرگل 5-2 لستر سیتی را شکست داد و لیورپول 2-1 از سد استوک سیتی گذشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
همراه با فرج سرکویی هستیم تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرهای فرهنگی در آخرین روز از سال 1390 خورشیدی. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرا، میشنوندگان عزیزم، همینطور و امیدوارم که این آخرین روز رو هم به شادمانی بگذرونن.
آقای سرکویی، هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران در آخرین روزهای سال انتقادهایی رو برانگیخته و حتی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان هم اطلاعیه‌ای رو منتشر کرده و نهاد ریاست جمهوری رو به تحقیر خبرنگاران متهم کرده. داستان از چه قراریه؟
داستان از این قرار است که 18 مرداد روز خبرنگار بود و رئیس جمهور در مراسمی گفتش که من هدایای نقدی رو به عنوان هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران خواهم داد و این قول عملی نشد. ادارات مختلف وزارت ارشاد وارد بررسی شدند. معاون مطبوعاتی اول گفتش که 8000 خبرنگار داریم، بعد معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور گفت 11000. در عین حال اینو به وزارت ارشاد معول کردن که تشخیص بده چه کسی خبرنگار هست یا نه، و بعد گفتن که به هر خبرنگاران بین 300 برای مجردها و 400000 تومان برای متعهدها خواهند داد. این همینطور عقب افتاد. بعد تبدیلش کردن به ایدی رئیس جمهور به خبرنگارا و گفتن که روز شنبه 27 اسفند همه بیان در نهاد رئیس جمهوری صف بکشن و طبق گزارش ها یک صفای بسیار طولانی هم بوده و خلاصه بازم یک کارتایی رو دادن و بعد این کارت ها رو بعضی خبرنگارا بردن و خبرگزاری ها اعلام کردن که خبرنگارا رفتن پولشون از بانک ها بگیرن، ولی به اونا گفتن که موجودی این حساب صفر هست. حالا بعد دوباره البته گفتن که ما پول می‌ریزیم، هنوز معلوم نیست و حال اوضاع چطور هست. و همونطور که شما گفتین، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان هم یک اعلامیه دیروز منتشر کرد و گفتش که این اصلا تحقیر خبرنگارا هست، شما خبرنگارا رو به صف کردین، ساعت‌ها در صف نگه داشتین، بعد کارتای رو به اونا دادین که برن پول بگیرن، بعد پول در حساب نبوده، اینم اون دو روز آخر سال که اینا میخوان برن مسافرت اینا، و گفتین توهین آشکار مجریان نهاد رئیس جمهوری است نسبت به خبرنگاران.
پیشاپیش بریم سراغ سال جدید 1391 خورشیدی که قراره توی این سال روز جهانی تئاتر هم در اولین ماه سال نو برگزار بشه.
قرار است که روز 23 فروردین ماه این روز جهانی تئاتر در ایران برگزار بشه. خانم صدیقه شیرین حسن‌زاده مدیر مرکز ملی اسیتک یک سازمانی صندوق حمایت از تولیدات تئاتری جدید برای کودکان تا 4 ساله که یک نهاد بین‌المللی است، دفتر شعبه ایرانیش هم در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وجود داره.
و سرانجام هم یک نگاهی بکنیم به فیلم شهر سنگ که به دو جشنواره جهانی اوروگوئه و مجارستان راه پیدا کرده.
فیلم 25 دقیقه مستند شهد سنگ، یک فیلم کوتاه به کارگردانی ستار چمنی گل که این خوشبختانه هم در 30 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اوروگوئه پذیرفته شده و هم در 22 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مجارستان. جشنواره اوروگوئه قرار است بین 10 تا 17 فروردین ماه برگزار بشه و جشنواره مجارستان قرار است 7 تا 11 اردیبهشت. توضیح بدم که فیلم شهد سنگ، همونطور که از اسمش پیداست، شهد خب به معنای اصل هست، سنگ هم کوهستان رو یادآوری میکنه. فیلم یه فیلم مستند است درباره جمع‌آوری عسل از کوههای منطقه کردستان، یعنی اورامانات کردستان و کوههای شاهو که با اونم در کردستان هست، بسیار کوههای مرتفعی هستند، و جمع‌آوری عسل از کندوهایی که خود زنبورها در این کوهها احداث میکنن، یعنی زنبورهای کندوهای مصنوعی نیستن، بسیار دشوار است، و این فیلم تلاش آدمی و مبارزش رو با سنگ تصویر میکنه.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شاید تلخترین خبری که منتشر شد خبر درگذشت جلال ذوالفنون بود. شهرام میریان نگاهی داره به فعالیت‌های هنری و زندگی جلال ذوالفنون.
Thank you.
استاد جلال ذوالفنون زاده شهر آبادی استان فارس است. از خردسالی به موسیقی گرایش پیدا کرد و در جوانی در هنرستان موسیقی در تهران ابتدا با نواختن سازهای تار و ویولون آشنا شد و سپس مراحل عالی موسیقی را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نزد استادان مسلم آن زمان نورعلی خان برومند و داریوش صفوت ادامه داد. استاد جلال ذوالفنون در آخرین سفرش به آلمان در گفتگو با ما شرکت کرد و در پاسخ به این پرسش که با وجود مهارت در نواختن تار و ویولون چرا سه‌تار را به عنوان ساز تخصصی خود برگزیده اینطور گفت:
یک زمانی بود در جامعه ما اعتبار و پوهند نوازنده در این بود که چند تا ساز رو بزنه، ولی تجربه و حقایق نشون داد که یک تونش رو هم اگر کسی از اوتش بر بیاد هنر کرد. این است که تعداد سازها رو ما جزو پوهند به حساب نیاوردیم و به خصوص که بعد از اینکه تار و ویولون رو به یه جای رسونده بودن و خب مورد تایید اساتید این هم بود، ولی به نظرم رسید که ستار با حال و هوای من هماهنگ تره، یعنی اون سازهای کمی مثل که کمی برای من درشت بود و انرژی میگرفت. من خودم به نظرم میرسید که ستار به خاطر ظرافتش برای کسانی که اصولا به ظرافتهای زندگی توجه دارن ساز مناسب تری، برای کسانی که با ظرافتهای هنری زیاد کار ندارن خب شاید براشو فرقی نکنه ستار با سازهای دیگه، ولی برای من خیلی فرق میکنه، چون احساس کردم که خیلی با به قول روانشناسا با زمینه انفعالی وجودی ما هماهنگ هست.
استاد جلال ذوالفنون پس از تحصیل در هنرستان ملی موسیقی در تهران ضمن تدریس آموخته‌های خود را نیز به صورت آثاری مصوت و نوشتاری منتشر کرد.
من از همون سالهایی که در مراحل ابتدای شروع کار بودم بعد از اتمام هنرستان در فضای تدریس قرار گرفتم و چون در فضای تدریس بودم بعد از یه مدتی که از این کار گذشت و تجربه پیدا شد در امر آموزش به نظرم رسید که اون محفوظات و تجربیات که در آموزش به دست آوردم مدون بشه و در اختیار جوانها قرار بگیره. الان مثلا کسانی که شروع میکنم به کار ستار به خصوص مقایسه میکنم یک جوان با یک استعداد خوب مثلا یک سال که کار کرده نسبت به خودم که یک سال کار کرده بودم در اون موقع جلوتر، این به خاطر این ابزار کاریست که ما مدون کردیم و در اختیارشون گذاشتیم، چون اون موقع به این صورت نبود، ما به صورت پراکنده از گوشه و کنار چیزهای دست می‌آوردیم در زمینه ستار به خصوص.
خب گزارش رو شنیدید، اجازه بدید که باز هم از جلال ذوالفنون سراغی بگیریم. امروز در بخش رخدادهای موسیقی علی ناظمی هم نگاهی داشته به جلال ذوالفنون و کارنامش.
پیش از این صحبت که اینکه جلال ذوالفنون حالش خوب نیست به خاطر مشکلات قلبی بستری شده بود و بعداً خبر رسید که جلال ذوالفنون حالش بهتره، حتی شاگردانش بر سر بارینش حاضر شدن و تولدش رو جشن گرفتن، اما متاسفانه این خبر متاثر کننده رو شنیدیم.
پس بد نیست بشنویم یه مقداری از زندگی هنری جلال ذوالفنون.
جلال ذوالفنون زندگی خودش رو در سالهای اخیر در این 4 دهه وقف ستار کرده بود، سازی که شاید او به صورتی منحصر به فرد میزد. البته باید بدونیم که جلال ذوالفنون به غیر از اینکه یک نوازنده است، یک موسیقیدان، کسیه که کتاب‌های 5 جلدی آموزش ستارش منبعی برای آموزش همه اساتید و همه از اون استفاده می‌کنن. البته کتاب‌های دیگه چون تحلیل آثار درویش خان رو داره، اما همونجوری که همه می‌دونن توی آلبوم‌های مختلف با گروه‌های مختلف و با خواننده های مختلف همراهی کرده، آلبوم های جاودانه مثل آلبوم شیدایی صدیق تعریف، آلبوم مثنوی موسی شبان شهرام ناظری، همچنین آتش در نیستان شهرام ناظری، همچنین همکاری های با علیرضا افتخاری مثل آلبوم مهمان تو یا سرمستان و همینطور شهر فراغ حسام الدین سراج.
اما از جلال ذوالفنون صحبت کردیم. خب سال 1390 سال پرفراز و نشیبی برای موسیقی ایران بود و چهره های دیگری رو هم ما از دست دادیم و به قولی رخ در نقاب خاک کشیدن.
متاسفانه چهره هایی از دست دادیم که شاید جایگزین کردن اونها نسل ها رو میطلبه. بزرگانی داشتیم مثل پرویز منصوری، کسی که کتاب تئوری بنیادین موسیقی رو نوشته، کسی که این کتاب رو به جامعه موسیقی به عنوان یک کتاب معیار معرفی کرده، او از دست رفت. دو نوازنده پیشکسوت ارکستر ملی از دست رفتن، فریدون زرینبار در اوایل سال در 68 سالگی درگذشت و بعد خسرو رحیمیان نوازنده ارزنده ویولن از بین ما رفت. امسال برای موسیقی نواحی و به خصوص موسیقی بلوچستان سال خیلی بدی بود. ماشاءالله بامری از مشهورترین خواننده‌های بلوچی درگذشت و همینجا خبر رسید که موسی بلوچ دونلی نواز بلوچی در ماه‌های آخر سال درگذشت و دینار زهی دیگر خواننده پیشکسوت موسیقی سیستان و بلوچستان هم در کنار هنرمندان این خطه قرار گرفت که امسال از پیش ما رفتن. ما همینجور امسال یک هنرمند موسیقی نواحی دیگر رو از دست دادیم، شنبه شعبانی یا شنبه نواحی، یک نوازنده محلی سرنا و کرنا که در بین اقوام لور واقعا مشهور و مطرحه.
و سرانجام هم هدیه نوروزیت برای صبحانه با خبری ها چیه؟
یک بازخونی از کارهای هنگامه یاشا که اگه یادت باشه کسی بود که آهنگای کودک رو میخوند، اما هم نسل ما بهش گوش دادن، نسل بعدی ما و نسل قبلی ما. دو تا غیر حرفه‌ای به اسمهای ندا سفاریان و هادی نیرو این آهنگ رو بازخونی کردن که یکی از بازخونی‌های جذابه و اینو به عنوان ایدی به دوستاشون تقدیم کردن و ما هم اینو گوش میدیم، به عنوان ایدی به شنوندگان تقدیم میکنیم.
کجا میخونه بلبل شهر دهون شده از بوی سنبول، اون مرد خوب و بامزه حاجی فیروزه میخونه
عید همه تون پیشا پیش مبارک باد. از صبحانه با خبر 29 همین روز اسفند، اما یک هنرمند، یک صدای شنیدنی و خاطره انگیز از نسل میشه گفت هنرمندانی که در دهه 60 بروز و ظهور پیدا کردن در موسیقی خارج از ایران، مهمون الان صبحانه با خبر تا از آخرین ترانه خودش که به تازگی منتشر شده و آلبومی که در دست تولید داره برامون بگه، سعید محمدی. سعید جان سلام، سال نو رو پیشا پیش به تبریک میگم.
خواهش میکنم، سلام میکنم به شما و هموطنهای خوبم، هر کسی که رادیو فردا رو هر جای دنیا میشنوه. سال نو شما هم مبارک، امیدوارم که سال بسیار بسیار موفقیت آمیز و خوبی داشته باشین.
سعید جان مثل اینکه سرت شلوغه، من زنگ زدم داشتی خرید میکردی، هفت سین میخری چی میخری؟
آخرین لحظات سال کهنه سال قدیمی رو داریم پی میکنیم و ما هم حالا آقا ما هم باید یه هفت سین جور بکنیم و خلاصه به خونه برسیم و یه چیزایی بخریم و از این داستان رو داریم.
به به، پس البته جای خوبی هم هستین دیگه، در لس آنجلس همه چیزم گیر میاد، یعنی فکر نکنم سینتون ناقص باشه.
در لس آنجلس چه در این که جای خوبی الان یعنی زیاد من روی مسئله تکیه نمی کنم برات، ولی خب لس آنجلس در این طرف کره زمین آدم بتونه مثلا سمنو پیدا بکنه یا مثلا سنجس پیدا بکنه اینا، این خودش خیلیه. نه
گرد جهان گردیدم،
آها خوبان عالم دیدم، لطف همه سنجیدم، اما
تو چیز دیگری.
قربونه در واقعا ایران یه چیز دیگه، دلم خیلی تنگ شده آقای زرگانی.
مثل کبیر تشنه فکر بارونی تو خواب خوش رفتن اینجا میمونه، دریا و باد و موجی آره میتونی بیرنگیم ولی با هم رنگی تمونه. گرد جهان گردیدم، خوبان عالمی دیدم، لطف همه
حدود چند ماه پیش یادم به با هم صحبت کردیم، صحبت از کار جدیدت بود، خبری نشد تا اینکه یک دفعه یک ویدیو جدید ازت اومد بیرون به اسم عشق من.
دارم آلبوم رو تهیه میکنم و همونطور که بهت گفته بودم آلبوم جدیدم آماده شده تا یه هفته دیگه به بازار میاد و عشق من هم پیش قراول این آلبوم بود. چرا رو اکثرا خودم میگم، آهنگ رو خودم میسازم و در کار پروداکشنش نظارت مستقیم دارم.
سعید جان ولی یه مقدار فکر میکنم که طعم این کار با اون دو کار قبلی که دادی بیرون خیلی تفاوت میکرد، یعنی یک دفعه موسیقی سعید محمدی تغییر کرده بود، یه مقدار اومدی دو مرتبه تو فاز موسیقی کامرشال یا به قول خودمون موسیقی که بیشتر بازار رو راضی میکنه.
من یک گوشه چشمی به کامرشیالیزم داشتم 100%، اگه نداشته باشم باید گرسنگی بکشم. خب مثلا میگم کار فرندز رو که با آقای ستار مرتضی و اینا خودم هم کارش تهیه کرده بودم، اومدم راک کار کردم که خیلی چیز خوبی بود و خیلی نوآوری خوبی بود، ولی چیزی که هست متاسفانه خریدار نداره، طرفدار داره ولی خریدار نداره. متاسفانه این روزگار خیلی چیزا پیدا میشه که طرفدار داره ولی خریدار نداره. این مجموعه جدید هم همه نوع کاری رو گذاشتم، یعنی هم کاری که به هر حال ارزش و اعتبار هنری داشته باشه، هم کاری که مال شنیدن و وقت گذروندن باشه و مردم بتونن باهاش سرگرم بشن و برقصن و شاد باشن و ایام نوروز بگذرونن. و مجبور شدم، اینی که میگم مجبور شدم واقعا میگم مجبور شدم که کلی بین این دو بزنم و زدم و خب به اعتقاد دست اندرکارا و دوستان و همکاران میبینیم که خیلی موفق بوده.
سلطنت صداقت و ثبوت بی محبتی، سیاست عاشقی و سرخوشی و سلامتی، صفت شادی از غم و آنکور هرچی ماتمه، خدای کاری کن بشن هفتین انسانی همه، همیشه اوج شادی ها تو دست ایده دوزه، انشالله امسان دیگه ایده همه. 365 روزه.
خب این آلبوم عشق من بالاخره دقیقاً کی وارد باز؟
آلبوم اسمش همیشه دیره و در ضمنم بگم که این آلبوم حاوی 12 تا آهنگه. من فکر می‌کنم همیشه دیر یه مطلبیه که یه خود برای همه ما چجوری بگم میخوره و پیش اومده برامون، به این دلیل که همه ما سعی می‌کنیم همیشه به موقع باشیم، مثلا در زمینه عشق، ولی خب دیر میرسیم، ولی در اون دیر رسیدن هم حکایتی هست، اینو می‌تونیم تو آلبوم همیشه دیر پیدا بکنیم.
این یکی رو باهات موافقم سعید، واقعاً درست گفتی، همیشه در عشق آدم دیر میرسه.
نه درست میگم، واقعا همینجوره، واقعیت اینه. همینجوره.
خودت این تفاوت رو در چی میبینی وقتی با هنرمندای جوان داخل ایران کار کردی؟
خیلی صادقانه بگم، خب مسلما من سعید محمدی 5 سال پیش که آخرین آلبوم از من اومد برنده اومد بیرون، من سعید محمدی نیستم و خیلی پخته تر شدم تو کارم و تجربه بیشتری دارم. تمام اون تجربه رو بذارین در کنار استعدادهای نو نوگرایانه و خیلی بچ و ایرانی داخل کشور، اینا رو با هم دیگه میکسشون بکنین و ببینین که چی در میاد.
ویدیو سرود تو تا فن دنیای قشنگ، تا دشم آدم و با هم سرکوبه هر دونه فشنگ، دل شدن گرست نها،
رقابت ابر و زمین خدایا این هفت و سینو رو سفره جهان بچین همیشه اوج شادی ها رو دست این روزه ایشالا امسان دیگه عید همه 365
سعید یه فضایی دور اطرافت هست ازم فهم میکنه مثلا داری الان توی بازار مثلا تهران قدم میزنی.
بذار اتفاقا بگم دقیقا دارم از یه جایی رد میشم که خب ساعت 6 بعد از ظهر با مغازه دارم میبندم و سر صدای اون رو میشنویم مثل بازار میمونه. همه دارن میخرن و شلو خلوق و خلاصه نوروز رو دارن همه با هم دیگه جشن میگیرن.
تو هم تخفیف ویژه میگیری به خاطر اینکه هنرمندی میری جایی؟
من خودم یه تخفیف ویژه به تمام طرفدارا دوستانم دارم و این سی دی که میدادم بیرون خودت میدونی دیگه این روزگار متأسفانه که کمتر میرم میخرم و بیشتر میرم کپی میکنم. اون خودشه تخفیف کلی مادت بدین هدیه میدیم و خیلی هم جایش خوشحالی داره.
سعید جان خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
جای خیلی خوشحالی برای من داره که شما به هر حال هستی وجود دارید و مردم میشنون و منم عید رو تبریک میگم به همه و امیدوارم که برای سال جدیدمون یه رزولوشن یا یه هدف بذاریم و اون هم آزادی کشورمون و دیدار عزیز
عشق من باور کن زندگی بهتر میشه سر کن قلب من مال تو عشق و پیش غم سپر کن کی میگه این روز عشق دروغه کی گفته درد دل عاشق و آخه کی شنفته بدون تو دیگه نیمه تمومم عزیزم میخوام تموم زندگی ما به پاس بریزم هر ایچی عشقی جایی داره یه گوش دل رسوی داره من عاشق به تو میناسم یک موتو به دنیا نمیبازم هر ایچی عشقی جایی داره یه گوش دل رسوی داره من عاشق به تو میناسم یک موتو به دنیا
تقدیم به همه اونهایی که عاشقانه یک سال زندگی کردن و پنجره دلشون بازه برای عشقهای تازه تر تجربه های تازه تر عشق من از سعید محمدی. اما شنونده ای به اسم میم کی زاگرس مرکزی گفته من اول بهار رو به شما کارکنان 20 رادیو فردا تبریک میتونم و میگم بهار بیا و سرما رو از ایران عزیز ما ببر و شب پرستان و این برف آب کن
عشق من تنها تو میتونی دنیامو بسازی با من باش ای خوبم تا که بهش وقت بنازی کی میگه این روزا عشق دروغه کی گفته درد دل عاشق و آخه کی شنفته بدون تو دیگه نیمه تمومم عزیزم میخوام تموم زندگیمو به پاس بریزم هر ایکی عشقی جایی داره
میگه این روزا عشق دروغه کی گفته؟ عشق منو شنیدید از سعید محمدی مهمان امروزمون. اما غلامنبی حبیبزاده از دبی گفته کاش الان توی شهر خودم سراوان بودم. آرش عزیز از مالزی گفته که خوش اومدی و هوای رادیو فردا رو بهاری کردی و شادمون کردی، نوروزت مبارک. و ما هم تبریک میگیم به آرش عزیز نوروزو. شنونده دیگه ای به اسم احسان گفته محمد امروز نمیخواستم پیام بفرستم اما با این آهنگ همیرا اشکمو در آوردی و گفتم یه تشکر ازت بکنم.